به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه پرتو نور هستین. عنوان صحبت این نوبت خوشه های حکمت هست. انشاءالله دستچینی از کلمات قصاری که در فرهنگ جهانی وجود داره رو در این برنامه مطرح خواهم کرد. اجازه بدید ابتداعاً یک توضیح مختصری درباره خود مفهوم کلمات قصار عرض کنم. کلمات قصار یا عبارات کوتاه در زبان انگلیسی words of wisdom نامیده میشن. واقع امر این هست که غالب ما آدمیان به گفته مولانا سخن دراز میگوییم و بلکه زیاد هم میگوییم. اما این حرف ها غالبا مغزی ندارن، چرا که خاستگاه بینشی و معرفتی چندانی هم ندارن. اما برخی از آدمیان هم هستند که استعداد قوی خدادادی دارند در ساختن جمله ها، عبارات کوتاه اما بسیار پرمغز. این قدرت و توانایی را دارند که یک کتابی رو در یک جمله خلاصه کنند و اون جمله یک دنیا معنی درش نهفته است. به چنین عباراتی اصطلاحاً کلمات قصار یا words of wisdom گفته میشه. کلمات قصار البته دلنشین هستند، زیبایی ادبی و هنری دارند، اما از اون مهمتر حکمت هم در دل اونها نهفته است. و این حکمت یا نتیجه تأملات گوینده هستند و یا اینکه محصول تجربیاتی است که او در زندگی داشته. فرد گوینده، سازنده کلمات قصار، ممکنه که در زندگی خودش تجربیات فراوانی رو از سر گذرانیده باشه و بعداً محصول اون تجربیات رو در قالب یک عبارات کوتاهی با ما در میان گذاشته باشه. این کلمات قصار در فرهنگ جهانی، به خصوص در عصر ما قبل مدرن، اهمیت فوق‌العاده زیادی داشته، همچنین در فرهنگ بومی خودمون. مردم در کوچه و بازار همواره کلمات قصار بزرگان و حکیمان رو نقل می‌کردند و این کلمات قصار برای مردم راهنمای زندگی، راهنمای عمل بوده. این حرف‌ها الهام بخش مردم بوده در زندگیشون. و البته این کلمات قصار هرچند که در فرهنگ امروز بشری اهمیت سابق رو ندارن، برجستگی گذشته رو ندارن، اما فکر میکنم از باب حکمتی که در دل این کلمات قصار نهفته هست باید برای بشر امروز هم بسیار شنیدنی باشه. انشاءالله دستچینی از کلمات قصار رو در این برنامه مطرح خواهم کرد و این کلمات قصار از حوزه‌های فرهنگی و تمدنی گوناگونی نشأت گرفته. حوزه اسلامی، ایران، چین، هندوستان، انگلستان، آمریکا. و این کلمات قصار هم در باره موضوع خاصی هم نیستن، بلکه به حوزه‌های متعدد زندگی بشر راجع هستند. چند تا از این کلمات قصار مربوط به حوزه جمعی و اجتماعی و سیاسی هست و چند تا از این کلمات قصار، به خصوص اونهایی که در قسمت انتهایی برنامه عرض خواهم کرد، به حوزه فردی و خصوصی مربوط میشه که یک فحوا و رایحه اخلاقی و معنوی هم داره. اجالتاً این آن چیزیست که در این برنامه مایلم با شما عزیزان در میان بگذارم. اولین خوشه حکمت و عبارت کوتاه و پرمغز متعلق به پیامبر بزرگوار اسلام هست. اون بزرگوار فرمود: من اعان ظالمن سلطه الله علیه، هر کس ستمگری را یاری کند، خداوند آن ستمگر را بر او مسلط خواهد کرد. بسیار حکمت رفیعی رو پیامبر گرامی ما با ما در میان گذاشته. پیامبر اکرم در اینجا در حقیقت از یک منظر دینی، از منظر جهان بینی دینی این حکمت رو بیان کرده که سرشت جهانی که ما در اون زندگی میکنیم به گونه ای هست که شما هر دستی که دادید همون دست رو پس خواهید گرفت. سرشت این عالم رو خداوند به گونه ای قوام بخشیده که اگر کسی در برافراشتن عمارت کاخ ستمگری، کاخ ظالمی مساعدتی بکنه، کمکی بکنه، مددی برسونه، حالا با هر نیتی هم که میخواد باشه، حتی اگر نیت هم خیر بوده باشه، در این حال خداوند اون فرد ظالم و ستمگر رو بر اون یاری دهنده مسلط خواهد کرد. این اجالتاً ماهیت و سرشتی است که خداوند جهان رو به او قائم کرده. و فکر میکنم ما اگر به تاریخ سلاطین و پادشاهان کشور خودمون هم یک نگاه مختصری بیندازیم، لاجرم صحت و حقانیت این کلمه قصار پیامبر اکرم رو درک خواهیم کرد. تاریخ پادشاهان افشاریه، زندیه، قاجاریه و امثال هم، و ببینیم که بسیاری از این پادشاهان چه معاملاتی کردند با سرداران خودشون، با وزیران و خدمه خودشون، کسانی که در برافراشتن امارت حکومت اونها نقش‌های کلیدی هم داشتند، مساعدت و یاری فراوانی به اون پادشاهان کرده بودند. و می‌بینیم که ای بسا این پادشاهان به وزرا و خدمه و سرداران خودشون اگر احساس خطر از ناحیه اونها می‌کردند، کوچکترین رحمی هم نمی‌کردند. همینطور اگر ما نظری بیفکنیم به انقلابات سیاسی قرون اخیر، باز همین معنا رو یافت می‌کنیم، همین حقیقت رو می‌بینیم. به خصوص انقلاباتی که از دل اونها حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری سر برآوردند. غالب کسانی که در روی کار آمدن دیکتاتورها، در روی کار آمدن مستبدین نقشی داشتند، در این انقلابات می‌بینیم که در نهایت به دست همون حاکمان از بین رفتند. فراوان در انقلابات سیاسی معاصر ما این مطلب رو می‌بینیم. لاجرم بسیاری از شما عزیزان این سخن معروف هگل، فیلسوف آلمانی رو شنیدید وقتی که او نظر می‌کرد به انقلابات سیاسی رادیکال در اروپا در قرون 17 و 18 میلادی. هگل میگوید که انقلاب فرزندان خودش رو میبلعه، انقلاب فرزندان خودش رو میبلعه. به نحوی همون حکمت پیامبر اکرم رو داره اینجا مطرح میکنه هگل، که غالب کسانی که در این انقلابات به انقلاب یاری رسانیدن، در نهایت به دست حاکمیتی که از دل اون انقلابات سر برآورد از بین رفتن، قربانی همون حاکمیتی شدن که اینها در شکل گیریش نقش داشتند. و حتی در انقلابات قرن بیستم هم به خصوص در کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین، به فراوان ما همین امر رو می‌بینیم که چطور کسانی که در روی کار آمدن حکومت‌های مستبد، حکومت‌های دیکتاتوری نقش داشتند، هرچند که نیت اونها هم این نبوده که به دیکتاتوری کمک کنن، اما نفس روی کار آمدن اون دیکتاتور در نهایت باعث نابودی خود اون افراد هم شده. اینجا اجازه بدید یه توضیحی هم عرض کنم که من این مرتب تکرار میکنم حتی اگر نیت هم خیر بوده باشه. ببینید، ما یه گفته‌ای داریم در فرهنگ دینی خودمون که الاعمال بالنیات، یعنی عمل به نیت هست. این حرف درباره حسابرسی و داوری الهی صادق هست. یعنی خداوند وقتی که درباره اعمال و رفتار اون انسان‌ها قضاوت میکنه، به نیات اونها توجه میکنه. اما در زندگی این جهانی پیامد اعمال و رفتاری که ما میکنیم ربط چندانی به نیات ما نداره، یعنی پیامد اعمال ما از نیات ما تبعیت نمیکنند، بلکه اعمال ما یک از منطق درونی و منطق طبیعی خودشون تبعیت میکنند. و لذا بنا به فرموده نبی اکرم، هر کسی که در برافراشتن کاخ امارت ستمگری مساعدتی بکنه و یاری برسونه، در نهایت به دست همون ستمگر از بین خواهد رفت. حالا سوال اینجاست که چرا حاکم ستمگر، فرد ظالم، به نزدیکان خودش هم رحم نمی کنه؟ به کسانی که به او یاری رسوندن، مددی رسوندن، چرا حرمت اون مدد رسانی و مساعدت رو نگه نمی داره؟ دلیلش فکر میکنم چندان هم دشوار نباشه فهمیدنش. دلیل این هست که اساساً ستمگر خودی و غیر خودی نمیشناسه، چرا که او تابع منافع هست نه تابع اخلاق. انسان ظالم تابع منافع هست و نه اخلاق. از همین رو او عهد و پیمان نمیشناسه. اگر منافعش ایجاب کنه، نزدیکترین افراد به خودش رو هم سر به نیست خواهد کرد. اگر منافعش چنین اقتضایی داشته باشه، رفقای سابق، همقطاران دیروز خودش رو هم از بین خواهد برد، چرا که در نهایت آدم ستمگر پایبند قدرت هست و نه رفاقت. پایبند قدرت هست و نه رفاقت. برای بست قدرتش، برای حفظ قدرتش، همواره این آمادگی رو داره که هر کسی که از ناحیه او احساس خطر بکنه رو از سر راه خودش برداره. لذا ما آدمیان، به ویژه ما مسلمانان، باید این حکمت نبوی رو جدی بگیریم که من اعان الظالمن سلطه الله علیه، هر کس که ستمگری را یاری کند، خداوند آن ستمگر را بر او مسلط خواهد کرد. لذا باید بکوشیم که عمله ظلمه نشیم. نردبان ترقی و پیشرفت هیچ فرد ظالم و ستمگری نشیم که در نهایت خداوند اون فرد را بر خود ما مسلط خواهد کرد. و اما خوشه حکمت بعدی از آن مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. این حکمت امیرالمؤمنین برای خود بنده بسیار آموزنده بوده و فراوان در باب این حکمت امیرالمؤمنین تأمل میکنم و درس‌های زیادی از اون یاد گرفتم. این حکمت در خطبه 40 در نهج البلاغه آمده. اون بزرگوار فرمود: کلمتو حق یراد و به هل باطل، سخن حقی است که از آن اراده باطل می شود. سخن حقی است که از آن اراده باطل می شود. این حکمت محصول تجربه شخصی امیرالمؤمنین هست. اون بزرگوار یک زندگی بسیار پرفراز و نشیبی داشت. 23 سال در معیت پیامبر اکرم بود. در جنبش دینی پیامبر بزرگوار اسلام نقش کلیدی داشت و تجارب فراوانی در بستر مجاهدات خودش در اون دوران اندوخت. 5 سال هم در مقام حاکم سیاسی مسلمانان بود و این 5 سال هم تجارب فراوانی برای او به ارمغان داشت. این کلمه قصاری که الان ذکرش رفت رو در حقیقت امیرالمؤمنین در همون دوران 5 ساله حکومتیش در قالب یکی از سخنرانی‌هاش مطرح کرده و در ارتباط با یک گروهی هم هست به نام خوارج. خوارج کسانی بودند که ابتداعاً جزو صحابه و یاران امیرالمؤمنین علی بودند. در قالب جنگ ها این خوارج با امیرالمؤمنین علی بودند تا در نهایت در واقعه جنگ صفین که با سپاه معاویه درگیر شد، این خوارج، این افراد که بعدها خوارج نامیده شدن، انشعاب کردند. ابتداعا به امیرالمؤمنین علی انتقاداتی داشتند و روز به روز دامنه این انتقادات فراتر رفت تا اینها به دشمنان امیرالمؤمنین تبدیل شدند و حتی در یک جنگی به نام جنگ خوارج نهروان هم با امیرالمؤمنین جنگیدند. این خوارج آدم‌های خیلی مذهبی بودند، آدم‌های معتقدی بودند، اما در عین حال افرادی بودند که کج‌فهم و بدفهم هم بودند. تعبیری که امیرالمؤمنین در خود نهج البلاغه برای خوارج به کار برده تعبیر مارقین هست، یعنی آدم‌های مؤمن و مذهبی بیشعور، آدم‌هایی که اعتقادات خیلی محکمی دارند اما از شعور و معرفت توشه چندانی بر نگرفتند. به هر حال خوارج برخی از آیات قرآن کریم رو از کانتکست و سیاق خودشون بیرون می‌کشیدند و بر علیه امیرالمؤمنین علی از همون آیات قرآن استفاده می‌کردند و با تمسک به آیات وحیانی قرآن کریم کجروی ها و تندروی های خودشون بر علیه امیرالمؤمنین علی رو توجیه می‌کردند. من جمله این که می‌گفتند لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، حکم نیست الا از آن خداوند. حالا بعد نیست که یه توضیحی هم بدم که این چرا اینها میگفتن لا حکم الا لله. در همون جنگ صفین که ذکرش رفت، همونطور که میدانید معاویه دستور داد که قرآنها رو بر سر نیزه بکنند که از این طریق بلکه مغلوب نشه در جنگ با سپاهیان امیرالمؤمنین علی. در نهایت کار به حکمیت رسید، یک عده آمدن گفتن که یک افرادی رو به عنوان حکم تعیین کنیم که بیان رایزنی کنند و در نهایت بگن که چه کسی در برپایی جنگ بین مسلمانان نقش داشته و اون رو محکوم کنیم. و همونطور که میدانید در نهایت در از اون شورای حکمیت معاویه پیروز بیرون آمد و حالا خوارج مرتب به امیرالمؤمنین علی سرزنش می‌کردند که تو نباید تن به حکمیت می‌دادی که در اون شورا مغلوبه بشی. امیرالمؤمنین هم میگفت خود شماها حکمیت رو به من تحمیل کردید، من که میگفتم نباید به حکمیت گردن بگذاریم. به هر حال وقتی که خوارج میگفتن لا حکم لله، امیرالمؤمنین در پاسخ به اونها میگفت که کلمت و حق یراد و به هل باطل، بله سخن حقی هست که شما از اون اراده باطل می کنید. یعنی شما با تمسک ورزیدن به یک سخن حق که حکم از آن خداوند هست، یک اراده باطلی رو دارید دنبال می کنید. از این طریق می خواهید یک ناحقی رو به کرسی بنشونید. خیلی حکمت عمیقی هست این پاسخی که امیرالمؤمنین علی به خوارج میداد. ظاهر این عبارت البته پارادوکسیکال هست، چرا که حق و باطل ناقض یکدیگه هستند، نقیض یکدیگه هستند. چطور ممکنه که در زیر لبای یک سخن حق، یک اصل حق، یک پروژه باطلی رو دنبال کرد؟ واقع هم این هست که اگر ما به تاریخ دراز بشری نگاه کنیم، مصادیق و نمونه‌های فراوانی از همین امر رو می‌بینیم که امیرالمؤمنین داره به اون اشاره می‌کنه اینجا. همواره بدترین فاجعه‌ها در تاریخ بشر با تمسک ورزیدن به حرف‌های خوب، حرف‌های درست عملی شده. هیچ وقت یک آدم فاسد، یک آدم تبهکار و جنایتکار که نمیگه من میخوام جنایت بکنم، میخوام فساد بکنم، تبهکاری بکنم. حتی اگه شما به گفته های امثال هیتلر، امثال استالین نگاه کنید، اونها هیچ وقت نمیگفتن که ما آمدیم جنایت بکنیم، آمدیم قساوت بکنیم. اونها داعیه خیرخواهی برای پیروانشون داشتن، داعیه اصلاح طلبی داشتن، میگفتن ما میخواییم برای مردممون کار خیر بکنیم، کار نیک بکنیم. چنین آدمهایی اهداف شوم خودشون رو همواره در زرورق حرفهای قشنگ، بلکه اصول صحیح هم میپیچن تا بلکه آدمهای ساده لوح رو بفریبن. امروز مگر قدرت‌های سلطه‌گر جنگ افروزی‌های خودشون رو تحت لوای شعارهای مردم پسند عرضه نمی‌کنن؟ مگر قدرت‌های سلطه‌گر امروز دست‌اندازی به کشورهای ضعیف رو با تمسک ورزیدن به اصول مورد قبول جهانی انجام نمیدن؟ اونها، این قدرت‌های سلطه‌گر بین‌المللی، علل عموم با تمسک ورزیدن به اصول بسیار مورد قبول بین‌المللی مثل حقوق بشر، دموکراسی، صلح جهانی، با تمسک ورزیدن به این اصول حق هست که غالباً جنگ افروزی می‌کنند، در امور کشورهای ضعیف مداخله نظامی میکنن. این همه انسانهای بیگناه، صدها هزار انسانهای بیگناه که در عراق، لیبی، سوریه قتل عام شدن، کشورهایی که اقتصاد اونها، جامعه های مدنی اونها متلاشی شدن، این کارها مگر همش در زیر لوای حقوق بشر، پیشبرد دموکراسی نبود، پیشبرد صلح جهانی نبود؟ مگر قدرت‌های سلطه‌گر به همین اصول مقبول بین‌المللی دست نمی‌یازیدن؟ به بهانه همین اصول حق نبود که این همه فجایع رو به بار آوردن؟ لذا بنا به فرمایش امیرالمؤمنین علی نباید فریب شعارهای قشنگ رو خورد. بسیاری اوقات آدمهایی که ظالم هستند، پروژه های باطل رو تحت لوای همین شعارهای درست، حرفهای حق به پیش میبرن. لذا باید خیلی هوشیار بود، باید نقادانه، باید عمیق به مسائل نگریست، باید دید که چه کسی این علم رو برافراشته و زیر اون علم چه منافعی رو داره دنبال میکنه. کلمتو حق نیراد و به هل باطل، سخن حقی است که از آن اراده باطل میشود. و اما خوشه حکمت بعدی از آن آلفرد وایت هد، فیلسوف و ریاضیدان مشهور انگلیسی تبار هست. این حکمت رو وایت هد درباره پیشرفت یا پروگرس به تعبیر انگلیسی زبان ها مطرح کرده و فکر میکنم که در این کلمه قصار وایت هد پرده برداشته از یکی از لوازم اصلی پیشرفت. طبیعتاً همه جوامع بشری، همه جوامع انسانی به دنبال پیشرفت هستند و متاسفانه باید گفت که بسیاری از مواقع این تلاش ها و کوشش ها برای پیشرفتن ناکام میمانه، به خاطر اینکه دست‌اندرکاران غالباً درک درستی از پیشرفت و یا پروگرس ندارن و تمهیدی برای لوازم پیشرفت هم نمی اندیشن. و اما این کلمه قصار وایت هد، او میگوید The art of progress is to preserve order amid change and to preserve change amid order. هنر پیشرفت این است که در حین تغییر و تحول نظم را حفظ کنیم و در حالی که نظم را حفظ می کنیم به تغییر و تحول بپردازیم. حکمت خیلی رفیعی رو اینجا وایت هد مطرح میکنه. در این کلمه قصار دو تا مفهوم کلیدی وجود داره، یکی مفهوم چینج یا تغییر و تحول و دیگری مفهوم اوردر یا نظم هست. این دو مفهومی است که در ادبیات نیروهای ترقی‌خواه یا پروگرسیو و نیروهای محافظه‌کار فراوان به کار گرفته میشه. ترقی‌خواهان یا پروگرسیوها غالباً روی مفهوم تغییر و تحول سرمایه‌گذاری می‌کنند. محافظه‌کاران برعکس بر روی مفهوم نظم. و به گونه ای از این مفهوم تغییر و تحول و نظم استفاده می کنن که گویی تباین و تعارضی بین اونها وجود داره، در حالی که اینجا وایت هد تغییر و تحول و مفهوم نظم رو در کنار هم می نشونه و می گوید که اگر می خواهیم پروگرس یا پیشرفت رو برای جامعه های خودمون به ارمغان بیاوریم، لاجرم باید به گونه ای تغییر و تحول و نظم رو با هم داشته باشیم، نه علارغم یک دیگه. و اگر کسی بخواد فقط نگاه خودش رو معطوف بکنه به تغییر و تحول و یا فقط به نظم، هیچگاه جامعه او روی پیشرفت رو نخواهد دید. و من فکر میکنم این بیان وایت هد باید برای فعالان مدنی و کسانی که خواهان پیشرفت اجتماع در کشورهای مسلمان نشین هستند بسیار شنیدنی و آموزنده هم باشه. اجازه بدید توضیح مختصری درباره آنچه که وایت هد میگوید رو اینجا مطرح کنم. ببینید، فکر میکنم اینجا وایت هد یک هشدار جدی رو مطرح میکنه که مراد او این هست که جامعه انسانی لابراتوار نیست که در اون هر رقم آزمایشی که دلمون میخواد انجام بدیم و این آزمایشات تبعات منفی برای مردم اون جامعه ها نداشته باشه. آزمایشگر در لابراتوار بر روی همه فاکتورها کنترل داره، اما جامعه انسانی لابراتوار نیست که ما بر روی همه فاکتورهایی که می‌خوایم استفاده کنیم و تغییر و تحول ایجاد کنیم روی اونها کنترل داشته باشیم. تحولات اجتماعی هرچه رادیکال تر باشند کمتر میشه روی اونها کنترل داشت. عواقب این تحولات کمتر قابل پیش بینی هستند. به خصوص اگر سکاندار و رهبری تحولات اجتماعی کسانی باشند که پختگی و مهارت چندانی هم نداشته باشند. به خصوص اگر سکانداران و رهبران مجرب و دوراندیش هم نباشند. در چنین مواقعی غالبا تحولات اجتماعی کار رو به هرج و مرج خواهد کشانید و ای بسا به فروپاشی اجتماعی. و متاسفانه اگر ما به قالب انقلاباتی که در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته نگاهی بیندازیم، میبینیم که عاقبت کار غالباً به هرج و مرج و فروپاشی اجتماعی هم انجام میده. و اما از طرف دیگه در نقطه مقابل محافظه‌کاران هستند که ذاتاً روی خوشی به تغییر و تحول اجتماعی ندارن. اونها علل عموم نسبت به تغییر و تحول بدبین هستند و خواهان حفظ نظم موجودند. واقعیت هم این هست که تحت عنوان حفظ نظم، علل عموم محافظه‌کاران راه پیشرفت و ترقی اجتماعی رو سد می کنن، جامعه رو دچار ایستایی می کنن. حالا این محافظه‌کاری چه فرهنگی باشه چه سیاسی و اقتصادی، همواره محافظه‌کاران راه پیشرفت و ترقی اجتماع رو اینها سد می کنن. حالا اینجا وایتهد به درستی اشاره می کنه که برای پیشرفت ماندگار و پیشرفت پایدار در یک جامعه ما نیازمند این هستیم که راه رو بر روی حرکت تدریجی اما دائم باز بذاریم. یعنی اگر یک جامعه می خواد تغییرات ماندگار، پیشرفت ماندگار و دائم و پایدار درش باشه، در پیشرفت، در تحولات تدریجی اما دائم باید همواره باز باشه. نه اینکه هر 100 سال یک بار بخوایم در جامعه دست به اصلاح و تغییر و تحول بزنیم. جامعه هایی که هر از 100 سال یک بار میخوان اصلاحات انجام بدن، میخوان درشون تغییر و تحول ایجاد بشه، اینها همون جوامعی هستن که در نهایت کار رو به انقلابات خونین میکشونن. لذا اولا باید در رو به روی تغییرات تدریجی اما دائم باز بذاریم و دوم این که پیشرفت نیازمند نظم و انضباط هم هست، چرا که بی‌نظمی همواره نیروهای اجتماعی، سرمایه‌های اجتماعی رو به هرج می‌بره. هم باید در تغییر تدریجی و دائم رو باز بگذاریم و هم عنایت داشته باشیم به نظم اجتماعی. حالا اگه بخوام یه قدری فلسفی‌تر سخن بگم، پیشرفت یا پروگرس حد فاصل بین انقلابیگری هست و محافظه‌کاری. اونچه که بین انقلابیگری و محافظه‌کاری می‌نشینه، اون حد فاصل در حقیقت پیشرفت یا پروگرس هست. جامعه‌های پیشرفت می‌کنن که همواره راه اصلاحات تدریجی رو، اصلاحات قانونمند و منظم رو باز می‌گذارن و از طرف دیگه در این چنین جوامعی اصلاحات را ماهرانه و مدبرانه به پیش میبرن. یعنی اصلاحات هیچگاه در این جوامع باعث هرج و مرج و بی‌نظمی نمیشه. لذا حرف آخر این هست که تنها جامعه هایی پیشرفت میکنن که هم راه برای اصلاحات تدریجی اما دائم باز هست و هم این که اون اصلاحات همواره منظم، مدبرانه و هوشیارانه دنبال میشن. The art of progress is to preserve order amid change and to preserve change amid order. هنر پیشرفت در این هست که در این حالی که ما تغییر و تحول رو دنبال می‌کنیم، نظم رو حفظ کنیم و در همون حالی که می‌خواهیم نظم رو حفظ کنیم، راه رو برای تغییر و تحول باز می‌گذاریم. و اما حکمت بعدی متعلق به مارتین لوتر کینگ هست، رهبر جنبش مدنی یا سیویل رایتس موومنت در آمریکا. مارتین لوتر کینگ یک خطیب بسیار ماهر و زبردستی بود و کلمات قصار او در آمریکا زبانزد خاص و عام هست. در این عبارت کوتاهی که ذکرش رو خواهم کرد، مارتین لوتر کینگ پرده برمی‌داره از یک بحران بزرگی که دامنگیر بشر امروز شده، بشر جهان مدرن. و فکر میکنم در این عبارت مارتین لوتر کینگ ریشه این بحران رو هم برای ما باز گفته. مارتین لوتر کینگ میگوید: Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and misguided men. قدرت علمی ما از قدرت معنوی ما پیشی گرفته است. ما امروز موشک‌های هدایت شده داریم و آدم‌های گمراه. چقدر زیبا و جذاب این حکمت رو مارتین لوتر کینگ باز گفته. امروز بشر امروز دستاوردهای علمی تکنیکی فراوانی داشته، اما این دستاوردهای علمی تکنیکی فکر میکنم دست کم سه تا پیامد مهم برای بشر داشته. دو تا از این پیامدهای پیشرفت تکنیکی و علمی بشر مثبت بوده، سازنده بوده، و یکی از اون پیامدها بسیار مخرب و منفی بوده. پیامد اول رشد علمی و تکنیکی بشر این بوده که انسان مدرن کنترل و تسلط پیدا کرده بر طبیعت و از همین طریق میتواند تصرف دلبخواه در طبیعت هم بکنه. این همه دستکاری هایی که بشر مدرن در طبیعت کرده، تسلطی که بر طبیعت پیدا کرده، به واسطه همین پیشرفت چشمگیر علمی و تکنولوژی که او هست. پیامد دوم این بوده که بشر قدرت مادی بسیار زیادی هم پیدا کرده. و اما پیامد سوم که از قضا منفی هست و پیامد بسیار خطرناکی هم هست، این هست که قدرت تخریبی بشر هم به موازات قدرت مادی و تکنیکی او بالا رفته. یعنی بشر امروز بنا به گفته مارتین لوتر کینگ هرچه توسعه علمی و مادی بیشتری پیدا میکنه، قدرت تخریبی و ویرانگری او هم بالاتر میره. یعنی اینطور نیست که بشر از قدرت مادی و علمی تکنیکی خودش فقط استفاده های بهینه و سازنده بکنه. در بسیاری مواقع از این قدرت علمی و تکنیکی در راه‌های مخرب و ویرانگر هم بشر استفاده می‌کنه. بیش از هر زمانی در تاریخ بشر امروز مخرب و ویرانگر شده و این حقیقت تلخی است که مارتین لوتر کینگ در این کلمه قصار به اون اشاره می‌کنه که ما we have guided missiles and misguided men. ما موشک‌های هدایت شده داریم امروز و انسان‌های گمراه. بشر امروز که مورال کامپس یا قطنمای اخلاقی خودش رو گم کرده، اون قطنمای اخلاقی رو از دست داده، از قدرت علمی و تکنیکی خودش استفاده‌های تخریبی می‌کنه، استفاده‌های مخرب می‌کنه. متاسفانه بشر امروز یکی از تعالیم اساسی پیامبران و حکیمان رو فراموش کرده. اون تعلیم چی هست؟ این که اگر قدرت مادی تحت یک هدایت معنوی نباشه، تحت یک هدایت اخلاقی نباشه، این قدرت مادی نه تنها سازنده نیست، بلکه در نهایت مخرب هم خواهد بود. بشر امروز اگر میخواهد روی سعادت رو ببینه، باید به موازات توسعه علمی تکنیکی و مادی خودش به فکر توسعه معنوی و اخلاقی هم باشه. من فکر میکنم در هیچ برهه‌ای از تاریخ بشر آدمیان به اندازه امروز نیازمند توسعه اخلاقی و معنوی نبودند. دقیقاً به واسطه این که در هیچ برهه‌ای از تاریخ بشر به اندازه امروز قدرت مادی نداشته و چون متاسفانه پیشرفت مادی با پیشرفت اخلاقی و معنوی توأم نبوده، ما می‌بینیم بشر امروز چه قدرت تخریبی پیدا کرده. فقط نگاهی بیندازیم به میزان تخریبی که بشر امروز در طبیعت کرده. میزان بالای تخریبی که بشر امروز در سطح اجتماعی کرده. جنگ‌ها در تاریخ بلند بشری هیچگاه به اندازه امروز مخرب نبودند. این همه ویرانگری در سطح بالایی، این آمار کشتگان و کشته شدگان در جنگ‌ها به اندازه امروز نبوده. لذا بیش از هر زمانی بشر امروز حاجت به رشد و توسعه معنوی و اخلاقی داره. اینجا مراد من آخوندیسم، آخوندبازی، قشریگری مذهبی نیست. مراد بنده پیشرفت معنوی و اخلاقی هست. این چیزی است که بشر امروز بیش از هر برهه‌ای در تاریخ نیاز داره که روی اون سرمایه گذاری کنه، چرا که قدرت علمی تکنیکی و قدرت مادی بشر فوق العاده در سطح چشمگیری بالا رفته و به طور فزاینده و روزافزون این قدرت داره توسعه پیدا میکنه. لذا اگه باید بشر امروز تمهیدی بیندیشه برای اینکه این قدرت فزاینده علمی تکنیکی و مادی خودش رو به تحت یک مهار اخلاقی و معنوی در بیاره. اجالتاً این حکمت رفیعی است که مارتین لوتر کینگ با ما در میان می‌گذارد. و اما حکمت بعدی از آن کنفوسیوس هست، حکیم چینی. او می‌گوید: Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. فخر و بزرگی در این نیست که هیچگاه نیفتیم، بلکه در این است که پس از هر افتادنی دوباره برخیزیم. فخر و بزرگی در این نیست که آدم هیچ وقت زمین نخوره، هیچ وقت اشتباه نکنه، بلکه از اشتباهات خودش درس بگیره و اون درس رو سرمایه‌ای بکنه برای پیشرفت خودش. ببینید، ما وقتی به دنبال هدفی هستیم، میخواهیم هدفی رو کسب کنیم، باید بدانیم که مخاطرات همواره در کمین هستند. هر لحظه این امکان وجود داره که ما زمین بخوریم، اما باید بدانیم که زمین خوردن ننگ نیست، زمین خوردن نشان حماقت نیست، بلکه حماقت این هست که آدمی از ترس زمین خوردن هیچگاه حرکت نکنه. به قول افصح المتکلمین سعدی، به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به حد وسع بکوشم. آدم بهتره در سودای کسب هدف حرکت کنه، هرچند که این احتمال وجود داره که به جای اینکه به شهر مقصد، به شهر مقصود برسه، سر از بادیه در بیاره. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به حد وسع بکوشم. همه کسانی که در زندگی دستاوردهای بزرگی داشتند، لاجرم آدمهای ریسک پذیر بودند، آدمهای خطر پذیر بودند، چه در عرصه هنر، ادبیات، عرصه تجارت، سیاست یا اقتصاد، و چه در عرصه تکنولوژی و علوم. همواره آدم‌هایی که دستاوردهای بزرگی داشتن، اینها خطرپذیر بودند، ریسک پذیر بودند. و می‌بینیم که اینها همواره دچار شکست‌های مقطعی هم شدند. اما به جای اینکه مایوس بشن، نومید بشن و دست از تلاش بردارن، اینها دوباره برخاستن و عزم به پیشرفت و حرکت کردند. در تاریخ هست که توماس ادیسون چیزی حدود 1000 بار آزمایش کرد، از 1000 جاده رفت، 999 بار تلاش‌های او، آزمایش‌های او ناکام بودند و فقط اون بار آخر، بار 1000 بود که ادیسون آزمایش او سر از الکتریسیته درآورد، سر از برق درآورد. عده‌ای او رو تمسخر می‌کردند، به او طعنه می‌زدند که 999 بار به خطا رفت. در پاسخ اونها ادیسون می‌گفتش نه، من اینطور نیست که 999 بار به خطا رفته باشم، بلکه اثبات کردم که از اون 999 راه ما هیچگاه به برق و الکتریسیته نخواهیم رسید. این نشونگر مثبت بودن و خطرپذیر بودن اون مرد بزرگ است، اون کسی که چنین خدمت بزرگی رو به بشریت کرد با اختراع الکتریسیته و برق. اون چنین روحیه و رویکردی داشت. لذا حق با کنفوسیوس هست که Our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall. فخر و بزرگی در این نیست که هیچگاه نیفتیم، بلکه پس از هر افتادنی دوباره برخیزیم و حرکت کنیم. اما حکمت بعدی متعلق به مرحوم مهاتما گاندی هست، درباره عفو و بخشش. بسیار حکمت لطیف و عمیقی هست. گاندی میگوید The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. آدم‌های ضعیف هیچگاه قادر به عفو و بخشش نیستند. عفو و بخشش خصلت انسان‌های قوی است. عفو و بخشش یک توانایی روحی است و فقط انسان‌هایی که به لحاظ روحی و معنوی قوی هستند میتوانند ببخشند و عفو کنند. قدرت و توانایی فقط در عضلات نیست. افرادی هستند که عضلات قوی دارند، هیکل خیلی فربه و بالا بلندی دارند، اما به لحاظ روحی و معنوی بسیار اینها آدم‌های ضعیفی هستند. برعکس آدم‌هایی هستند که به لحاظ فیزیکی ضعیفند، نحیفند و ای بسا نقص عضو دارند، اما روح بزرگی دارند. آدم‌هایی که روح بزرگ دارند می‌توانند کارهای عظیم و بزرگ بکنند. به گفته مهاتما گاندی، یکی از ویژگی‌های روح بزرگ عفو و بخشش هست. اینکه آدمی بتواند از در عفو، از در بخشش در بیاد وقتی که آدم‌های ضعیف به او آزاری می‌رسونند، آدم‌های ضعیف به او ضربه‌ای می‌زنند. آدم یکی از نشانه‌های انسان قوی استعداد عفو و بخشش هست و برعکس یکی از نشانه‌های آدم ضعیف این هست که او قدرت گذشت نداره، نمیتواند از نقصانها و کاستیهای آدمهایی که به واسطه ضعف و جهالت به او ضربه ای زدن بگذره. وقت تنگ هست، اجازه بدید یکی دو حکمت مهم دیگر رو هم اینجا عرض کنم و دفتر سخن امروز رو ببندیم. حکمت بعدی، خوشه حکمت بعدی از آن مرحوم دکتر علی شریعتی است. او میگوید چه فرقی است میان دو جماعت و دو فرد؟ یکی به آن چه نمیشناسد و نمیفهمد مؤمن است و دیگری به آن چه نمیشناسد و نمیفهمد کافر. خدا رحمت کنه اون معلم بزرگ رو. در این جمله کوتاه چه حکمت لطیفی رو تعلیم داده. دو گروه هستن، یکی کافر و دیگری مؤمن نسبت به یک امری. این دو گروه هرچند که در ظاهر با هم تضاد دارن، با هم دشمنی دارن، اما در یک چیز با هم اشتراک دارن و اون نفهمی هست. یعنی نسبت به اون چیزی که نمیدونند یک گروهی کافرن و گروهی دیگر نسبت به اون مؤمن. و این مشکلی است که متاسفانه ما در کشور خودمون فراوان با اون دست و پنجه نرم میکنیم. گروهی نسبت به اسلامی که نمیشناسند و نمیفهمند تعصب کور دارند و برای دفاع از اون حتی حاضرن آدم بکشن. اما شما اگه به رفتار اونها نگاه کنید میبینید که اینها درک و فهمی نسبت به اسلام ندارند. بدیهیات و مسلمات اخلاق دینی رو اینا اصلا رعایت نمی کنند. درک چندانی از آموزه های اساسی دین ندارند. اما در این حال نسبت به اسلامی که نمی شناسند و نمی دانند تعصب کور دارند، تعصب جاهلانه دارند. شما فقط نگاه کنید به کشورهای اسلامی، این عملیات انتحاری که یک عده به نام جهاد فی سبیل الله می کنند، این عملیات انتحاری با صریح قرآن کریم تعارض داره. تأویل بردار هم نیست. قرآن کریم به صراحت خودکشی رو نفی میکنه، اون رو حرام اعلام میکنه و پرانتز هم باز نمیکنه که بگه در یک شرایط استثنایی خودکشی کار صحیحی هست. به طور مطلق خودکشی حرام هست. حالا یک عده‌ای به نام اسلام جاهلانه دست به عملیات انتحاری میزنن، به خودشون بم میبندن، به مسجد میرن، نمازگزاران رو میکشن، میرن در بین بچه های معصوم خودشون رو منفجر میکنن. خب این همون تعصب کور هست. یعنی افرادی که نسبت به اون چیزی که نمیشناسن و نمیفهمن تعصب دارن، حتی تا جایی که آدم میکشن. و در طرف دیگه ما اسلام ستیزان رو داریم که نسبت به اسلامی که به درستی نمیشناسند و نمیفهمند از اون بیزارن، فحاشن، بیادبن، اساءه ادب میکنن. این اسلام ستیزان واقعیت هم این هست که اسلام رو در آینه همون متعصبین جاهل یاد گرفتن، اسلام رو از همون متعصبین جاهل و نفهم تعلیم گرفتن. و ما امروز متاسفانه شاهد جنگ زرگری این دو گروه هستیم، این مؤمنین جاهل و این کافران جاهل، به قول مرحوم دکتر علی شریعتی. در اینترنت، در شبکه‌های ماهواره‌ای، در رسانه‌ها اینها افتادن به جان هم دیگه. هرچند هم که بسیار با هم دشمن هستند، اما در یک چیز با هم اشتراک دارن و وحدت دارن، به قول مرحوم دکتر شریعتی، در نفهمی و در قشریگری. اجازه بدید با یک حکمت دیگری سخن این نوبت رو پایان ببخشیم. این حکمت از فیض کاشانی است. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. میگوید که بسیاری اوقات ما آدمیان چیزهای پیش خودمون داریم اما نمیدونیم که اونها رو داریم. اونها رو اصلا نمیبینیم چون نور نیست. فقط کافی است که قدری نور تابیده بشه تا ما اون وقت بفهمیم که اون چیزی که به دنبالش هستیم رو پیش خودمون داریم. اون نور چی هست؟ شناخت هست، فهمیدن هست. فهمیدن و شناخت هم نوعی نور هست. هر چیزی که ظاهر سازی کنه، آشکار سازی بکنه، خاصیت آشکار کنندگی داشته باشه، نور هست. فهمیدن و شناخت هم نوعی نور هست. خیلی وقتها ما آدمیان طالب چیزی هستیم که ما نزد خودمون داریم، فیلمثل خوشبختی. من فکر میکنم غالب انسانها لوازم خوشبختی، بیلدینگ بلاک ها و عناصر مرکبه خوشبختی رو پیش خودشون دارن، فقط نمیتوانند ببینن که اون لوازم رو مهیا دارند، بی جهت دنبالش هستن. سلامتی داره، امنیت، شغل خوب، رفاه نسبی، همسر وفادار، فرزندان صالح، همه اینها رو داره، هنوز به دنبال خوشبختی میگرده. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. قبل از اینکه ما به دنبال چیزی بریم، در طلب چیزی باشیم، نگاهی بیندازیم ای بسا که ما اون چیز رو در نزد خودمون داشته باشیم. به هر حال این دستچینی بود از کلمات قصار در فرهنگ جهانی. امیدوارم که این خوشه های حکمت طرحش برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به صحبت‌های بنده توجه کردید سپاسگزارم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.